خرید نظامی 3 میلیارد دلاری اسرائیل از آمریکا در بحبوحه تهدیدات نظامی تهران و تل آویو. گسترش فرونشست زمین از مناطق مرکزی ایران به مناطق شمالی تر کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیم شهر در استان تهران، روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت در پی فرونشست زمین که عمق آنها حدود 15 متر محاسبه شده، 12 واحد مسکونی که در معرض بلعیده شدن زمین بودند تخلیه شده است. این مقام شهرداری نسیم شهر دلیل فرونشست زمین را بی توجهی به قنات‌های خشک آن منطقه عنوان کرد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران منتشر شده. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدم.
در طول چند دهه گذشته نشست زمین در مناطق مختلف تهران وجود داشته اما یک دست نبوده. نشست زمین در محدوده آبرفتی تهران به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هست. وقتی میزان برداشت سالانه بیشتر از میزانی باشه که به طور طبیعی تغذیه میشه سفره آب زیرزمینی، ما به بی‌تعادلی می‌خوریم و نتیجه بی‌تعادلی این هست که محدوده اشباع از آب که ما بهش میگیم آبخان یا سفره آب زیرزمینی میاد پایین‌تر و بی آب میشه و طبقات بالایی وقتی که حالا آب اونا رو کنترل میکرد، وقتی هوا جانشین آب میشه بین ذرات نمیتونه وزن رو تحمل بکنه و نشست میکنه. در بعضی از مناطق به واسطه اینکه قنات هم وجود داشته در گذشته و بی توجه بودن به این شبکه‌های قنات، این میزان نشست میتونه افزایش بیشتری داشته باشه و با فروچاله‌های رو هم در اون محدوده داشته باشیم. به نظر میرسه بر اساس شواهد آن چیزی که در نسیم شهر هم اتفاق افتاده همراهی این فرونشست و همراه ایجاد فروچاله‌ها بوده باشه.
آقای کوثر، به این ترتیب چه راهکار علمی برای جلوگیری از فرونشست زمین در ایران وجود داره با توجه به اینکه الان گسترش این فرونشست داره پهنه بزرگتری از جغرافیای ایران رو در بر می‌گیره؟
اولین راهکار توقف برداشت آب زیرزمینی هست. یعنی مثلا در محدوده حوزه یا دشت اصفهان برخار اگر 3600 چاهی که دارن آب برداشت میکنن متوقف بشه کارشون و اجازه بدن همون بارندگی کم سالانه اونجا و همچنین آبی که بایستی از طریق زایندرود عبور بکنه اون تا حدی بتونه این کمبود رو جبران بکنه و بعد یواش یواش در گذر زمان بخواد اون تعادل برسه اون آبخان، میتونیم بگیم تا حد زیادی موفق شده ایم که متوقف بکنیم روند نشست رو. اما تداوم برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی به ویژه برای کشاورزی، نابسامان کردن این تعادل موجب خواهد شد شهری مثل اصفهان با اون قدمت تاریخی تا بین 9 سال تا 15 سال آینده عملا به نقطه کاملا غیر قابل بازگشتی برسه. الان هم غیر قابل بازگشت محسوب میشه اما به نقطه برسه که دیگر بسیاری از مردم مجبور خواهند شد شهر رو ترک بکنن. شهرهای دیگر ما هم متاسفانه اونهایی که در نزدیکی محدودهای کشاورزی هستن با این پدیده مواجه هستن. اینها به واسطه سیاستی هست که جمهوری اسلامی در طی چند دهه گذشته در پی گرفته برای رسیدن به خودکفایی غذایی به خیال خودش، اما بدون توجه به میزان مصرف آبی که برای تولید محصولات کشاورزی لازمه. و این سیاست ها موجب شده که 500 دشت کشور دچار شرایط فرونشست بشن و وقتی از حدی بگذره که قابل بازگشت نباشه ما دشت های ممنوع بحرانی رو داریم که الان ما الان اگر 500 دشت بحرانی داریم یواش یواش تعداد دشت های ممنوع بحرانی بیشتر خواهد شد و این یکی از اولین نشانه های مهاجرت هم هست. مردم دیگر آبی در اختیار نخواهند داشت و مجبور هستند به حاشیه شهرهای بزرگتری عملا مهاجرت کنند که اون شهرهای بزرگتر هم در گذر زمان دارن نشست میکنن. الان فرض کنید بخش جنوب غربی تهران دچار این پدیده شدید فرونشست هست و خیلی از مردمانی که اومدن در طی چند دهه گذشته به اونجا مهاجرت کردن از اونجا هم باید مهاجرت کنن.
آقای کوثر، اشاره داشتید به یک بازه زمانی 10 تا 15 سال. یک مدیر مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در ایران گفته که کمتر از 10 سال ایران فرصت داره که جلوی این فرونشست زمین رو بگیره. این عدد 10 سال از نظر فنی به چه معناست؟
اینا بر اساس محاسباتی که در مورد آبخانهای مختلف محدوده‌های دشت‌ها انجام داده‌اند دارن این رو میگن. مسئله این هست که سنگ بستر وقتی که عمق زیادی نداشته باشه و دشت آبرفتی آب محدودی داشته باشه، وقتی که این دشت‌ها مثلا اون محدوده اصفهان برخا رو مثال بزنیم، وقتی اون آب زیرزمینیش در طی گذر زمان از 7 میلیارد متر مکعب نزدیک 3.5 میلیارد متر مکعب رسیده باشه، اما سرعت برداشت آب بسیار زیاد شده باشه که تهدیدآمیز باشه، می‌بینن که این منبع آب زیرزمینی تا مثلا 10 تا 15 سال آینده کاملا از دست میره. وقتی اون از دست بره، بخش عمده زمین نشست کرده، نزدیک 6000 اثر تاریخی در اونجا دچار آسیب میشه و دیگر قابل زیست نخواهد بود مناطق مختلف این شهر باستانی و با اهمیت ما در محدوده فلات مرکزی. طبیعتا بر این اساس گفتن که 10 تا 15 سال، وگرنه در جاهای بیشتر در جاهای کمتر.
نیکا هنگ کوثر، تحلیلگر مسائل زیست محیطی در واشنگتن بود. اما وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه اعلام کرد با دولت آمریکا قراردادی به ارزش 3.5 میلیارد دلار برای خرید 2 فروند هواپیمای سوخت‌رسان و 12 هلیکوپتر جنگی شرکت لاکهید مارتین رو امضا کرده. در همین زمینه نظر بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان رو جویا شدم.
این هلیکوپتر و هواپیماها در حال حاضر خریداری شدن برای اینکه جایگزین انواعی بشن که سالهاست در خدمت نیروی هوایی اسرائیل وجود داره. ما هم اکنون در نیروی هوایی اسرائیل شاهد هستیم که 6 فروند هواپیمای بوئینگ 707 سوخت‌رسان در خدمت این نیرو هستش که این هواپیماهای 4 موتوره با قدمت حدود 50 سال خیلی هزینه های تامین نگهداری و عملیات خیلی سرسام‌آور و بالایی دارن. لذا اینها از حدود 2 سال گذشته تصمیم گرفتن که به عنوان جایگزین برای اونها خب دست به خریداری بوئینگ KC-46 از آمریکا بزنن که خب خیلی بهینه هستش قیمتهاش، یعنی هزینه استفاده از اون و همچنین مصرف سوختش، و خیلی هم پیشرفته‌تر هستش. و اگر در رابطه با هلیکوپترهای CH-53K صحبت بکنیم، این هلیکوپترها به تعداد 12 فروند برای جایگزینی بخشی از 28 فروند هلیکوپتر CH-53A که تقریبا 50 سال سن دارن و در خدمت نیروی هوایی اسرائیل هستن، در خدمت 2 گردان این نیرو، و این هلیکوپترها برای ماموریت جستجو نجات و همچنین ماموریت پشتیبانی از نیروهای ویژه اسرائیل استفاده میشن. یعنی اگر به عنوان مثال یک جنگنده اسرائیلی بر فراز سوریه ساقط بشه، این هلیکوپترها وظیفه دارن تیم جستجو نجات 669 رو منتقل بکنن به درون خاک سوریه، در عمق خاک سوریه، با پشتیبانی هواپیماهای سوخت‌رسان KC-130.
آقای تقوایی، حالا جدای از این که هدف اسرائیل پایین آوردن هزینه نگهداری تجهیزات هوایی است که شما بهش اشاره داشتید، چقدر الان این هواپیماهای سوخت‌رسان جدید که گفته شده بین 11 تا 12 ساعت میتونن در آسمان بمونند، میتونه ارتباط داشته باشه با حمله احتمالی که باز هم گفته میشه که اسرائیل داره تدارک میبینه برای حمله به مراکز هسته‌ای در ایران؟
با توجه به اینکه تعداد این سوخت‌رسان‌ها خیلی محدود هستش، 2 فروند، و اینکه تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کنه، و اینکه برای حمله به تأسیسات اتمی ایران ما نیازمند اجرای یک عملیات سرکوب پدافند هوایی هستیم و حداقل 60 فروند هواپیمای جنگنده نیروی هوایی اسرائیل رو طلب می‌کنه، بنابراین حتی اگر ما اون 6 فروند 707 رو هم داشته باشیم و این 2 فروند KC-46، باز هم زیاد تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، و برای انجام چنین حمله‌ای ما نیازمند هستیم که شاهد باشیم نیروی هوایی آمریکا با سوخت‌رسان‌هاش وارد عمل بشه، که خب به تعداد بسیار بالایی در قطر و امارات داره. نیروی هوایی آمریکا حدود 36 فروند در حال حاضر هواپیمای سوخت‌رسان داره، ولی این سوخت‌رسان‌هایی که سفارش داده شدن میتونه توان رزمی نیروی هوایی اسرائیل رو برای مبارزه با نیروهای نظامی نیابتی، یعنی شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در کشورهای اطراف اسرائیل، بالا ببره. و خب ما شاهد هستیم که این هواپیمای KC-46 مصرف سوختش پایین تر از بوئینگ 707 هستش، بنابراین میتونه مدت زمان بیشتری در آسمون باقی بمونه، و همچنین این هواپیما به هم دیگه میتونن سوخت برسونن برخلاف بوئینگ 707، و خب خیلی میتونن بیشتر در آسمون باقی بمونن. بنابراین اگر بنا باشه عملیات نظامی بر علیه سوریه صورت بگیره، جنگی در بگیره، این هواپیماها خیلی موثر خواهند بود، ولی برای نبرد با ایران زیاد تفاوتی ایجاد نخواهند کرد.
آقای تقوایی، حالا با توجه به تهدیدات متقابلی که هم ایران و هم اسرائیل علیه مراکز هسته‌ای همدیگه مطرح کردند، این توانایی موشکی ایران و این توانایی جنگ هوایی اسرائیل چقدر در نهایت موجب خواهد شد که مراکز هسته‌ای یکی از این دو کشور از بین بره یا هر دو کشور متحمل خسارت بشند؟
ما شاهد بودیم که یک شبیه‌سازی صورت گرفت برای انهدام تأسیسات اتمی اسرائیل در جریان این رزمایش اخیر سپاه پاسداران پیامبر اعظم 17. خب در این رزمایش ما شاهد بودیم که طبیعتاً اینا یک حمله ای صورت دادند و خب با استفاده از پهپادهای انتحاری بود و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، یعنی به جای اینکه بلندبرد باشه کوتاه‌برد. و خب در این حمله ما شاهد اجرای تقریباً یک سری سناریوهایی بودیم که از نظر بسیاری از کارشناسان نظامی خام بودند، یعنی در نظر گرفته نشده بود که اسرائیل دارای سامانهای پدافندی مثل پیکان 2 و 3 هستش که توانایی ثابت کردن موشکهای بالستیک رو داره. و خب این سامانهای پدافندی هم اکنون در دو نقطه از اسرائیل مستقر هستن و از این کشور در برابر موشکهای بالستیک نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی محافظت میکنن. و خب این سامانهای پدافندی اگرچه توانایی بسیار زیادی برای ثابت کردن موشکهای بالستیک با سرعت حداکثر 8 ماخ رو دارن، ولی خب اگر چنانچه حمله صورت بگیره با تعداد بالای موشک، این مسئله قابل جلوگیری نیستش و این احتمال وجود داره که یک یا دو فروند موشک به هدف نهاییشون برخورد بکنن، یعنی به طور 100% نیست. این مسئله درباره ایران هم وجود داره. فقط برخی از مناطقی از ایران در برابر موشک های بالستیک اسرائیل، چون خب ما شاهد هستیم که اسرائیل هم موشک های بالستیک جریکو 3 داره و خیلی راحت میتونه اونها رو علیه ایران استفاده بکنه، و ما تنها 4 سامانه پدافندی S-300 PMU-2 داریم که توانایی محافظت از فقط بخشی از کشور رو دارن در برابر این موشک‌های بالستیک. اونها هم همینطوره، یعنی اگر جنگی صورت بگیره و اگر تعداد زیادی موشک بالستیک جریکو سه بر علیه تاسیسات اتمی ایران شلیک بشه توسط اسرائیل، خب اونها هم طبیعتاً توانایی ثابت کردن همشون رو نخواهند داشت و دو طرف معتمد خسارات سنگینی خواهند شد.
بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی در یونان بود. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و وزیر اقتصاد، از مردم خواستند که برای رفع مشکلات اقتصادی صبر کنند. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
وضعیت اقتصادی در ایران اوج بیشتری گرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در روزهای گذشته در جریان سفر به قم و دیدار با طلاب از حوزه‌های علمیه سراسر کشور خواست راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد کنند، روز جمعه هم در دیدار با برخی از مراجع قم وعده کاهش تورم در ماه‌های آینده را داد و گفت با فعالسازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8% وجود دارد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
تورم در ایران معلول یک سلسله عوامل ساختاری، سیاستی و از جمله تحریم ها و همچنین مسئله مربوط به انزوای بانکی ایرانه. از اونجایی که دلایل ساختاری در کوتاه مدت، یعنی فاصله یک ساله یا حتی دو ساله دگرگون نمیشه، به نظر نمیرسه که شرایط برای دگرگونی ساختاری که بی انجام به کاهش تورم در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند ماه یا حتی یک سال فراهم باشه. در مورد سیاست گذاری هم اونچنان که از بودجه سال آینده برمیاد، عوامل و دلایل تورم باقی است، از جمله افزایش نقدینگی، از جمله توزیع پول و رانت میان نهادهایی که به هر حال حوزوی امنی و نهادهایی که ارزش تولید نمی کنند. و از نظر علمی هم نمیشه تایید کرد این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه اون تورم رو، بخصوص تورم ساختاری رو، در بلند مدت بازه 5 ساله یا بیش از اون میشه به کندی کاهش داد و چون این امری در کوتاه مدت و چند ماه ابدا میسر نیست که به دست بیاد.
با وجود اینکه مقام‌های دولت رئیسی مردم را به صبر دعوت می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی و حاکمیتی کشور از ابراهیم رئیسی می‌خواهند تیم اقتصادیش را عوض کند، چرا که به تعبیر سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد اما کسی تبعیت نمی‌کند. صدای سارا فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی.
اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید و در آن تجدید نظر نکنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه جنرال های بدون سربازی است که فرمان میدهند و کسی تبعیت نمی کند و به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می کنند و گوشه ای از شاهکار این تیم اقتصادی را در لایحه 1401 می بینیم، لایحه ای که بسیاری از برآورد
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دیدار با جمعی از اساتید اقتصادی در دانشگاه قم با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی 4 ماه اول دولت رئیسی چند ماه دیگر نمایان می شود گفت توانستیم حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را به ثبات نزدیک کنیم، اما او در عین حال شکایت مردم از وضعیت اقتصادی را به حق دانسته و می گوید باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه اعلام کنیم، زیرا اصلاح ساختارهای نامناسب در برخی از سازمانها یک حرکت زمانبر است. البته در همین جلسه یک روحانی اقتصاددان به نام کاظم رجایی خطاب به وزیر اقتصاد گفت این لوکوموتیو دارد به ته دره می رود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دست پای او را در حوزه تصمیم گیری بسته میگوید باید این موضوع در مجامع روایت شود تا افکاری مانند بی‌تفاوتی دولت نسبت به برخی از تصمیم‌ها را از ذهن‌ها پاک کنیم. فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس.
در سال 1401 بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه های جاریش رو از راه اوراق مالی تامین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تاثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
حسین راغفر اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت با وعده‌های ابراهیم رئیسی در پیش و بعد از انتخابات فاصله معناداری دارد گفته ظاهراً دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف نظرهای جدی در آن وجود دارد. آقای راغفر همچنین تأکید کرده وجود طبقه‌ای در درون قدرت که ثروت‌های کلان به دست آوردند اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد.
وحید فروستاد گزارش می‌داد. اما سازمان حقوق بشری انگاو گزارش داده که در طول سال جاری میلادی 52 کولبر کرد از جمله 4 کولبر زیر 18 سال کشته شدند. در همین زمینه ساعتی پیش نظر بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران را جویا شدیم.
آماری که از طرف انگاو پخش گردیده آمار کامل و درستی نیست. بسیاری از کولبرا هستند که مورد تیراندازی قرار میگیرند، زیر برف میمونند، در رودخانه ها غرق میشن، بعضی از بلندی ها پرت میشن. اینا هیچ کدوم خیلی وقتا آمارشون به جاهایی که خبرها رو پخش میکنه نمیرسه. بسیاری از کولبرا وقتی که زخمی میشن جرئت نمیکنن که به بیمارستان برن یا خبر زخمی شدن خودشون رو پخش کنن. مثلا من تو شهر خودمون چندین نفر رو دیدم که از ناحیه دست یا پا زخمی شدن، حتی روی میز رفته بودن ولی به هیچ جا گزارش نداده بودن و خبر نداده بودن از ترس اینکه بعدا مشکلی براشون پیش نیاد. و آماری هم که هنگاو پخش کرده در این مدت که در یک سال گذشته این تعداد کولبر حدود 215 کولبر کشته و زخمی شدن به نظر من آمار کاملی نیست. هیچ منبعی نمیتونه ادعا کنه که میتونه آمار دقیق رو ارائه بده، به این دلیل که این مرز مناطق حاشیه غربی ایران با عراق خیلی مرز گسترده‌ایه و کولبرا هم بسیاری از اینها از ترس نهادهای امنیتی و فشاری که بعداً شاید براشون بیاد و برای اینکه بتونن بعداً در این مسیر تردد کنن و حساسیت برانگیز نباشه براشون که از این مرز عبور میکنن، به همین خاطر حاضر نیستن که بعضی وقتها مشکلی براشون پیش میاد توضیح بدن و به کسی خبر بدن. کولبری شغل نیست. کسی هم که میخواد کولبری رو رسمی کنه و به عنوان شغل برای مردم جا بندازه، به نظر من بی انصافی کاملی در حق مردم مناطق مرزی ایران انجام میده. چندین سال قرار کولبرا رو بیمه کنن براشون تسهیلاتی قائل بشن، در مجلس چند سال پیش بازم همین تر مطرح شد و کلا اینا به محاق رفت و هیچ وقت عملی نشد و به نظر من این طرح هم عملی نمیشه، چون کولبری شخصیت انسان رو زیر سوال میبره و یک پدیده بسیار نامبارک در مناطق مرزی ایران است. کسی هم که میخواد اینو به عنوان شغل به مردم معرفی کنه، به نظر من در کمال بی‌انصافی این کار رو انجام میده. بس اینه که پدیده کولبری باید از کردستان، از مناطق مرزی ایران ریشه‌کن بشه، کولبری و سوختبری. این پدیده هم دلیلش وجود فاصله بسیاری بین مناطق مرزی با مناطق مرکزی ایرانه. دلیل اصلیش هم فاصله طبقاتی، فاصله اقتصادی بین استانهای مرکزی ایران و بودجه‌ای که به اونا تخصیص داده میشه با مناطق حاشیه ایران است. و تا این مشکل حل نشه، تا این فاصله اقتصادی سیاسی در مناطق حاشیه‌ای با مراکز مرکزی ایران پر نشه، مسئله کولبری و سوختبری و معضلی که برای مردم وجود داره ریشه‌کن نمیشه و حل نمیشه.
بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آخرین روز سال 2021 میلادی، وزیر ورزش و جوانان ایران از پاسخ امیدوارکننده AFC در مورد حذف نشدن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. حمید سجادی روز جمعه در گفتگو با شبکه خبر سیما در توضیح بیشتری درباره نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید:
نکاتی رو برای ما نوشتن که قرار هست به زودی جلسه دفاع از مدارکمون رو به ما اطلاع بدن. تو این نامه فکر میکنم روزنه امیدی که هست اینه که تو این نامه اشاره شده که انشالله مواردی که شما آقای وزیر منعکس کردین در جلسه حضوری که برای دفاع از مستندات پیش بینی میشه همش قابل تعمل. فکر میکنم ما چون حسن نیتمون رو برای AFC نشون دادیم، AFC هم همین استانداردها رو میخواد. انشالله که اخبار خوبی در پیش باشه.
AFC حدود 10 روز پیش با ارسال نامه‌ای به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به آنها 5 روز مهلت داده بود تا به ابهامات مدارک ارسالی خود پاسخ دهند. AFC قرار است بعد از تعطیلات آغاز سال نو میلادی مدارک سرخابی‌ها را برای ادامه حضور یا حذف آنها از لیگ قهرمانان آسیا بررسی کند. به گفته رئیس کمیته وضعیت سازمان لیگ، مطالبات اوساگونا بازیکن سابق پرسپولیس از محل طلب این تیم در سازمان لیگ پرداخت خواهد شد و سرخپوشان نگرانی از این بابت نخواهند داشت. جمشید نورشرق اما به باشگاه پرسپولیس هشدار داد در صورتی که بدهی خود را به باشگاه پدیده مشهد پرداخت نکند، پنجره نقل و انتقالات زمستانی قرمزپوشان بسته خواهد شد. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده. جلسه دادگاه حکمیت ورزش در مورد پرونده شکایت غرامت 9 میلیون دلاری پادوانی، بازیکن سابق این تیم، روز 21 ژانویه اول بهمن ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. پادوانی، بازیکن برزیلی سابق آبی‌ها، حدود 2 سال پیش در یکی از بازی‌های این تیم دچار آسیب نخاعی شد و باشگاه استقلال نتوانست در موعد مقرر طلب او را پرداخت کند. پادوانی ضمن انتقاد از مسئولان باشگاه استقلال گفته خودش شخصا برای حضور در دادگاه به سوئیس سفر خواهد کرد. و به نوشته برخی از رسانه‌های داخل ایران، حضور خانم‌های خبرنگار در جایگاه خبرنگاران در ورزشگاه آزادی در دیدار روز چهارشنبه گذشته استقلال و فولاد خوزستان سرآغازی است برای ورود بانوان تماشاگر به ورزشگاه‌ها در بازی‌های ملی و باشگاهی. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در دیدار ماه گذشته خود در قطر با عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران از او خواسته بود تا شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌های این کشور را فراهم آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. از همکارم روزبه برهری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم و بار دیگر سال 2022 رو به شما همه همراهان رادیو فردا تبریک میگم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی پیامدهای کمبود و گرانی دارو بر زندگی کارگران و مزدبگیران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. چندین شهر ایران روز هفتم دی شاهد تجمع‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی و کشوری بودند. از جمله در قزوین، اردبیل، شیراز، شهرکرد، زنجان، قروه، همدان، قم، ساری، اصفهان، کرمانشاه، رشت، لاهیجان، بندرعباس، اهواز و ایلام. در این تجمع‌ها مطالباتی مطرح شدند، مانند اجرای کامل و صحیح لایحه رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق، همراه با لزوم آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان. در تهران یکی از زنان تجمع کننده در سخنانی گفت:
بهترین جوانامونو دادیم، ما عزیزترین جوانامونو دادیم تا کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.
صحیح است.
و حالا نوبت نابودی شما.
دقیقاً.
قالیباف مجلس رها کن. قالیباف حیا کن، مجلس رها کن.
قالیباف حیا کن، مجلس رها کن. قالیباف حیا کن، مجلس رها کن.
در سنندج هم تجمع کنندگان بر لزوم آزادی معلمان زندانی تأکید کردند. معلمان و بازنشستگان فرهنگی در ماه‌های اخیر بارها تجمع‌ها و تحصن‌هایی را در بسیاری از شهرهای ایران به رغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار کردند.
بشرنا الوقت مو كنا ملمومين يا اهل حسدنا وصابنا بعينه
این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل به آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود، از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را از دست دادند. این حادثه اعتراض‌هایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سانحه روز چهارم دی اشاره می کند.
حادثه تلخ و دردناک تصادف میلیبوس حامل کارگران منطقه نفتی جوفه در جاده اهواز خرمشهر یک بار دیگه نشون داد که بحث ایمنی و رعایت اون در ایران خصوصا در حوزه کار تا چه اندازه بی‌اهمیته و تنها به یک شعار شبیه تا به یک اصل مهم و اساسی که میتونه و باید حافظ جان انسان‌ها باشه. این حادثه و حوادث مشابه اون که در حین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن، بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضا شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت های بیمه ای خواهد بود. و چون فرآیند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری موجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونند و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنه و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از همپاشیدگی خانواده هم میشن.
آقای شجیراتی میافزاید
موضوع مهم دیگه ارزیابی ها و تشخیص نوع حادثه است که اون هم مراحل و پیچیدگی هایی داره و متاسفانه دیدیم و میبینیم که در اغلب موارد بر اساس گزارش بازرسانی که به طور معمول در استخدام واحد و شرکت زینف در حادثه هستن، عوامل فردی و فرد یا افراد حادثه دیده مقصر شناخته میشن و در واقع مسئولیت حوادث در محل کار اصطلاحاً به گردن کارگر میفته و اونه که مقصر شناخته میشه و عوامل سازمانی، ضعف مدیریتی و نبود نظارت های کافی مواردی از این دست رو نادیده میگیرن. در دستورالعمل‌های مرتبط با مسئله ایمنی اومده که عوامل خطرساز باید رفع و حذف بشن. خب این خطر رو و این عوامل خطر رو چه کسی باید حذف کنه؟ این بوده سازمان‌ها و شرکت‌ها و در رأس اونها دولت هست. کارگر که نمیتونه بگه چون سرویس در واقع عیاب و ذهاب من ایمنی نداره، من از اون استفاده نمی‌کنم. یا یعنی اینکه این مسیر و جاده پرخطر، ایمن نیست و من از این راه به محل کارم نمیرم. ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه هم از فاکتورهای مهمه در قوانین مرتبط با ایمنیه. در همین یک سال گذشته ده‌ها تصادف سرویس عیاب و ذهاب کارگران رو شاهد بودیم و درسته که بر اساس ماده 4 قانون کار و ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه در حین رفت و آمد به محل کار جزء حوادث محیط کار شناخته میشه، اما مسئولیت مرگ یک انسان و نابودی خانواده اون بر عهده کیه؟ مسئولیت کیفری موارد اینچنینی رو باید متوجه کی تونست؟ تامین امنیت، ایمنی، مراقبت از جان و سلامت افراد بر عهده حکومت. بنابراین نادیده انگاری سهم دولت و حاکمیت خصوصا در بحث حوادث جاده‌ای و وظیفه حاکمیت در ارتقاء کیفیت و ایمنی جاده ها و ترمیم راه‌های در اون شهری و برون شهری، خب از جمله عواملی هستند که متاسفانه به تکرار حوادث ناگوار و به معنای واقعی تلخ و تکان دهنده برای کارگران منجر میشه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای با متهم کردن مسئولان و کارفرمایانی که جان انسان‌ها و به ویژه طبقه کارگر به توصیف این تشکل برایشان هیچ ارزشی ندارد افزود، دولت و کارفرمایان موظفند به خانواده‌های قربانیان غرامت کامل بپردازند و مسئولین مربوطه باید برای بی‌توجهی شدید و سیستماتیک نسبت به کیفیت جاده‌ها، استاندارد های ایمنی و امنیت جانی کارگران تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه هم با توصیف حادثه 4 دی به عنوان شنبه سیاه برای کارگران نفت، مسئولیت حادثه و موارد مشابه در جاده ها را بر عهده مسئولانی دانست که بی‌لیاقت و فاسد هستند. شماری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی روز 8 دی در مقابل مجلس تجمع و از طرح حمایت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی انتقاد کردند. بر اساس این طرح قوه قضاییه باید از اقداماتی که منجر به بازداشت مدیران و کارفرمایان شود خودداری کند. به این ترتیب اقدامات طلبکاران نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی، توقیف اموال و حسابهای مدیران واحدها و بازداشت آنها شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در تجمع 8 دی گفت امضای برخی نمایندگان در پای طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار برای حذف حداقل دستمزد در کارگاه‌های روستایی و رواج مزد توافقی خشک نشده که امضای دیگری از آنها را در پای طرح حمایت از کارخانه‌ها می‌بینیم که هدف از این طرح هم کارگران هستند. وی با اشاره به انباشته شدن بدهی دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی افسود، نمایندگان طرحی امضا کردند که اگر این سازمان برای دریافت مطالباتش اقدام کند و این کار به تعطیلی واحد و خط تولید بیانجامد، مشمول مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود. در حال حاضر بدهی‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شده که تشکل‌های کارگری و بسیاری از کارشناسان نسبت به ورشکستگی کامل سازمان تامین اجتماعی هشدار دهند. اکبر قربانی، دبیر خانه کارگر غرب تهران، هم در تجمع گفت هر گونه اصلاحاتی باید بر اساس توافق سه جانبه باشد، اما دولت برای این کار اقدام نکرد. همچنین فتح‌الله بیات، دبیر خانه کارگر شرق تهران، با اشاره به اینکه 52% جمعیت ایران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند گفت اما طرح‌های امضا می‌شوند بدون اینکه حق و حقوق بازنشستگان دریافت شود. به نوشته ایلنا حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این تجمع با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس به دلیل طرفداری از سرمایه‌داران گفت طرح حمایت از کارخانه ها با از بین بردن 14 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی حیات آن را متوقف می‌کند. او خواستاران شد که سازمان تامین اجتماعی از این طرح مستثنا شود و اضافه کرد این سازمان ماهانه 20700 میلیارد تومان پرداختی دارد که این طرح 14000 میلیارد تومان آن را می‌بلعد، اما با این طرح طلبکار مجرم شده و مجرم طلبکار. اتحادیه آزاد کارگران ایران طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مجلس را به زیان کارگران دانست. این تشکل مستقل کارگری این طرح را دزدی از سفره محقر کارگران و بازنشستگان نامید و گفت حتی صدای نهادهای حکومتی کارگری درآمده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اینکه دیگر جایی برای چانه‌زنی باقی نمانده است، افزود تا جایی که به بازنشستگان برمیگردد، آنها خیلی وقت است که راه خود را پیدا کرده‌اند و فریب وعده‌های نمایندگان مجلس دولت و نهادهای حکومتی کارگری را نمی‌خورند. به گفته این تشکل، بازنشستگان با شعارهایی نظیر تا حق خود نگیریم، از پانی می‌نشینیم و تنها راه رهایی از سفره‌های خالی، فریاد در خیابان، به مسافه دولت و مجلس رفتند. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها به سطح پایین حقوقها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض بودند و خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوقها شدند. همچنین جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی،
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی،
حکومت عدل علی.
آنها خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شدند. علاوه بر این، بازنشستگان معدن البرز شرقی در مقابل دفتر امور بازنشستگی دامغان تجمع کردند. 250 کارگر شیفت صبح کارخانه کاشی در تبریز روز جمعه در اعتراض به پایین بودن دستمزد اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیشتر کارفرما وعده داده بود که پایه دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، اما این وعده تحقق نیافته است. کارخانه کاشی تبریز حدود 750 کارگر دارد که در 3 شیفت 12 ساعته کار و 24 ساعت استراحت مشغول کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کمبود و گرانی دارو در ایران طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انعکاس زیادی یافته است. انعکاس این وضعیت حتی به مجلس رسیده است. در این ارتباط علی خضریان، نماینده مجلس، چند روز پیش گفت
الان در روزهایی به سر میبریم که داروهای مسکن و ضد درد خوب مثل ناپروکسن و اینها قیمتهای بالایی پیدا کرده، بعضا تا 6 برابر گرون شده. جوری که پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های عزیز این مملکت که بازنشسته هستن و این داروها بعضن تحت پوشش بیمه ها هم نیست، امکان خرید یک برگ اون رو هم دیگه پیدا نمی کنن. خب جناب آقای رئیس جمهور، من از شما خواهشم اینه که در این حوزه